اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه تاریخ 8/12/1391 مباحثه طب المعصومین، مبحثمونم بحث سیاه دونه. این که امام صادق علیه السلام فرمودن که مصرف سیاه دانه شفای هر دردیه و تا 1000 بیماری رو مداوا میکنه. یا رسول الله فرمودن شفای هر دردیه، فقط جلوی عجله حتمی رو نمیتوان گرفت. که باز تو بعضی دیگه روایات امام صادق فرموده، جلوی امام صادق فرموده و در بعضی روایات امام صادق علیه السلام فرموده جلو عجل حتمی هم میتونی بگیری، اما با دعای بجا و به موقع. که قبل از اون دعای بجا و به موقع کار صحیح به نوع عمل صالح با نیت خالص داشته باشی. دعا میتونه جلو عجل حتمی بگیره. اینم روایاتی که داریم. حالا بحث اون چه که شکمی یا اینها هست، تو بحث درمانهای عادی به نوع حسی و تجربی، یعنی تو 1/3 علم هستیم، تو 2/3 دیگر نیستیم، یعنی تو علوم عقلیه و علوم شهودیه یا عرفانیه نیستیم، فقط تو عالم حس و تجربه ایم که 1/3 از علومه. حالا تو بحث سیاه دانه، با سیاه دانه چه بیماری هایی میتوان درمان کرد؟ مثلا اگر شخصی کلسترول بالای خون داره، LDL خونش بالاست، یک قاشق سیاه دانه که آسیاب شده با یک قاشق گیاه اخبلیا، گیاهی از تیره آلاله معروف به هزار برگ، این دوتا رو خوب قاطی هم میکنیم، در یک فنجان عسل خالص طبیعی مخلوط کرده، هر صبح به صورت ناشتا به مدت 5 روز میل می شود، میزان کلسترول خون کاهش پیدا میکنه. بعضی کتابای قدیم به جای اخبلیا اخیلیا دارد، اینم خارج از کتاب حاشیه است. مطلب 29 تو بحث درمان ها، اگر کسی سنگ های کلیه دارد، چه به نوع کلسترولی یا اگزالاتی و چه به نوع سیلیکاتی، و بخوایم سنگ شکنی طبیعی کنیم بدون استفاده از سنگ شکنی مغناطیسی و سنگ شکنی لیزری، میخوام سنگ شکنی طبیعی کنم، اینجا سنگ شکنی رو با سیاه دانه انجام میدهم. یک فنجان سیاه دانه آسیاب شده را با 2 قاشق عسل خالص مخلوط کرده، 3 پره سیر له شده را به آن اضافه و کاملا مخلوط میکنه. این مخلوط رو 3 قسمت کرده، پس از صرف صبحانه میل نمایید، بهتر از نیم ساعت پس از صرف 1/3 این معجون شربت آب لیموی تازه، که آب لیموی آن را با پوست لیمو آبگیری شده باشد، یه مقدار از الکل‌های موجود در پوست لیمو ترش رو لازم داره. شربت آب لیموی تازه که آب لیموی آن با پوست آن با پوست لیمو آبگیری شده باشد مصرف نمایید. سنگ شکنی طبیعی سنگهای کلیه به هر نوعش باشه. وقتی برای مردم زحمت هست ما دیگه میگیم این سیاه دونه رو با عسل بجو بخور، این از همه راحت تره. یه قاشق چای خوری سیاه دونه رو با یه قاشق پلو خوری عسل، این دوتا رو با هم بجو بخور. اگر فصل لیمو ترش نبود، اگر در دسترس نبود و مانند او، اگر پولش نبود، خدا هر گرفتاری داشت، این همه راحت تر. بهترین زمانش هم شب قبل خواب. این در گرم مزاجانه، اما اگر در سرد مزاجان باشن یک سوم قاشق چای خوری میشه، یک سوم قاشق چای خوری. اگر در معتدل ها باشن نصف قاشق چای خوری سیاه دانه با یک قاشق پلو خوری عسل، دوتایی با هم میجاییم میخوریم. مطلب بعدی، اگر کسی یا کسانی اسهال آمیبی دارن، تو بحث های فوق تخصصی سلولی و مولکولی مثل جاوتس، مثل آدلبرگ، مثل دکتر محبی، دکتر همتی و مانند اینا، اونجا مؤمنا بحث باکتری شناسی، قارچ شناسی، آمیب شناسی، باکتری شناسی، ویروس شناسی، پنج مدل بحث. حالا تو مباحث ما بحث آمیب، حالا میتونیم یک ضد آمیب طبیعی استفاده کنیم و اون بحث سیاه دونه است. حالا اینجا شو این دکتر واسه این قسمت آورده. اونای دیگه که از خارج گفتم، کتاب فوق تخصصی میکروبیولوژی جاوس و مترجمه، اندازه قطر المنجده یا فرهنگ انگلیسی حیم. درمان اسهال آمیبی، آمیبها تکیاخته هایی هستند که وقتی وارد دستگاه گوارش میشن به دیواره معده میچسبن و کمترین بیتوجهی و اهمال در برخورد با این عارضه موجب دل درد و دل پیچه و شکم روش و اسهال میشود. به همین جهت اقدام سریع و به موقع در پیشگیری و درمان آن عاملی مؤثر در سلامتی می باشد. در این شرایط با بهره‌گیری از سیاه دانه می توان جلو پیشرفت و توسعه این عارضه را گرفت و زمینه بهبودی را فراهم کرد. توصیه می شود برای درمان اسهال آمیبی یک قاشق سیاه دانه آسیاب شده و سه پره سیر کوبیده و نرم شده را مجموعاً با یک لیوان عصاره گوجه فرنگی، یعنی گوجه فرنگی که دارای نمک، بهش هم نمک زدی، نمک پودر سنگ، به مدت حداقل 20 روز این داروی مرکبه مصرف شود، اسهال آمیبی شخص خوب می شود. چون آمیب اگر به مغز انسان برسه انسان رو می کشه. لذا همیشه میگیم قبل از وضو که استنشاق مستحبه، آبت آب ولرم باشه، آب سرد تگری نباشه، چون رشد و تکثیر آمیب ها در آب سرد تگری سریع. اینا رو قبلا نگفتم. اگر کسی عوارض چشمی دارد، مثلا چشم درد دارد، اینجا نگاهش به کتاب یا کاغذش یا صفحه تلویزیون و مانند او به صورت عمودی نباشد، دوم به صورت دائمی نباشد، هر یک ساعت نگاه کردن ربع ساعت 20 دقیقه به چشمتون استراحت بده، اینور نگاه کنید، در زمینش هم گردنتون حرکت میکنه که شبه دیسک گردن هم نگیرین. رسول مؤمنا، حالا تو خوراکی ها، افرادی که مبتلا به چشم درد هستن میتوانن چند قطره روغن سیاه دانه را در یک لیوان شیر تازه گاو کمچب ریخته و قبل از خواب بنوشم. حالا خواب از نظر زمان تو روایات شیعه چند قسمه؟ از ایس زمان 7 قسم، مواعظ العددیه مطالق 4 قسمش مکروهه از ایس زمان. خواب وقت اذان صبح که فجر صادقه. دوم، خواب وقت زوال که هنگام ظهره. سوم، بین طلوعین، یعنی بین فجر صادق تا طلوع خورشید، مکروه. خواب هنگام مغرب شرعی که گاهی اقتیاب قرص خورشیده، گاهی ذهاب حمره مشرقی است، گاهی مطلق و ذهاب الحمره که مال اقتیاب قرص 60 الی 70 روایت در کتب شیعه است. 60 الی 70 روایت در کتب شیعه است. مال ذهاب حمره مشرقیه 30 الی 40 روایت است. مال مطلق ذهاب الحمره فقط یک روایت است، صحیح السند، که مرحوم امام خمینی بر طبق این روایت صحیح السند به کتاب عروت الوثقای حضرت آیت الله مرحوم سید محمد کاظم یزدی تعلیقات زده، چاپ اسلامی، چاپ اسماعیلیان قم، تعلیقات و حواشی امام خمینی بر کتاب عروت الوثقا. این احتیاط عملی تامه که کل 180 درجه قرمزی در آسمان نباشد، حتی در طرفی که خورشید غروب کرد قرمزی اونجا هم ابدین رفته باشه. حالا مؤمنا مباحثمون رو گم نکن. در 4 زمان خواب مکروه، این 4 تا که گفتم. 3 زمان دیگه خواب در شب جایزه. خواب بین روز مثلا 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم مونده به اذان ظهر خواب مستحبه. خواب قیلوله با قاف مستحب. خواب بعد از نهار که مقداری قدم بزنی، سفره جمع کنی، بعد یک قرارگاه دشمن بری، سمومت دفع کنی، بعد تجدید وضو کنی، بعد بیای بخوابی، اینجا راحتون للبدنه، یعنی مستحب مؤکده. خواب بعد از نهار با این توضیحی که دادم، این راحتون للبدن، این مستحب مؤکده. خواستم حرفای دکترها رو حاشیه بزنم که مطلق حرف نزنم. تو روایات شیعه از حیث زمان خواب رو به 7 زمان تقسیم کرد. پس در زمانی که خواب جایزه مثل خواب شب، یا مستحبه که خواب قیلوله بین روز، یا مستحبه مؤکده که بعد از نهار یه مختصر را بری، دستشویی بری، دفع سموم، بعد وضو بگیری، بعد حالا میخوای بیایی بخوابی. حالا اینجا مؤمنا چند قطره روغن سیاه دانه که در پایه روغن زیتون جوشیده با 1 لیوان شیر قاطی هم کن، حالا بخور. تصاحب فهمیدیم مؤمنا؟ یکم آب تو دهنت میگردونی بعد میری میخوابیم. همچنین دو طرف گیجگاه رو با روغن سیاه دونه خالص ماساژ بدین مؤمنا. درمان عوارض چشمی با سیاه دانه میشود، مخصوصا چشم درد. گرفتین مؤمنا چی شد؟ این مال این. یه بار دیگه، نه، چشم شخص درد میگیره ناشی از میگرن یک طرفه یا دو طرفه است، اونجا باید سردرد میگرنیش رو درمان کنه که با گل راعی یا هو فاریقون صبح و گل بهار نارنج اول مغربه. درست شد مؤمنا؟ بعد با عسل آبیشن نعنا قاطی میکنیم میخوریم. سردرد میگرنی که خوب شد، چشم دردی که یکی از عوارض سردرد میگرنیه اونم خوب میشه. یه بار دیگه، مردی یا پسری تورم پروستات دارد، برای درمان بزرگی پروستات که یک عارضه دردناک در زیر مثانه هست، بخش انتهایی کمر را که این مهره بزرگ انتهایی قوس کمره که به استخون لگن وصله، اینو با روغن سیاه دانه خالص خوب ماساژ میدی با دست، و نیز ناحیه پایین اون آلبالو گیلاساتو اونم ماساژ میدی با روغن سیاه دانه، و برای کمک به تسریع درمان این عارضه یک قاشق سیاه، یک قاشق سیاه دانه آسیاب شده که همون آن آسیاب کنی، همون آن با عسل بخوری بعد از شام و هر روز صبح. اما اگر طرف مثلا گرم مزاج بود یا گرم مزاجی شدید بود، ای که کل بدنش پفله میزنه، قول مشهدی دونه میزنه و یا کهیر شدید میگیره، این گونه افراد باید این رو با کتیرهای خوراکی بخورن. کتیرهای خوراکی مصلح گرم و خشک بسیار سیادونه است، پس باید این دوتا رو با هم بخورن. علاوه بر این که عسل میخوره ها، باید کتیره هم قاطیش کن در گرم مزاجان یا اونی که گرم مزاجی شدیده. این هم مال ایتیک. اگر کسی ضعف عمومی دارد و نای نشستن یا راه رفتن ندارد، درمان ضعف عمومی شدید در افراد، یک فنجان سیاه دانه و یک لیوان شنبلیله خشک را آسیاب کرده قاطی هم میکنی، همچنین محلول انبر، محلول انبر به آن اضافه میکنی. آقای مرحوم محمد مؤمن حسینی در تحفه حکیم مؤمن قشنگ این بحث محلول انبر رو توضیح داد. پس این سه تا چی شد؟ یک فنجان سیادونه، یک فنجان شنبلیله خشک، یک قاشق هم محلول انبر. این دوتا رو آسیاب قاطی هم دیگه، این یک قاشق محلول انبر هم قاطیش میکنین. سپس دو لیوان عسل خالص، سپس دو لیوان عسل خالص به این مخلوط اضافه کرده خوب هم میزنین. هر روز صبح از این مخلوط با نان سبوسدار، مثلا نان سنگک، باز قربون همین ایرانی ها تو خوراکی آشامیدنیشون حرف اول دنیا میزنن. من زمان شاه یادمه تو تهران قلهک خود خارجی های مختلف از آلمانی، فرانسوی، آمریکایی، حتی آفریقای جنوبی از این سراح نشاط تا چهارراه قنات، این خیابون درختوتی دو طرفش همش خارجی ها بودن. مثلا میگفتیم مثل چی اینجا مودی؟ ایران very good very good، خوراکیاش هم خیلی خوشمزه است. خوشم میگفتن. این هم قابل عرض برای رئیس جمهور محترم آمریکا، چرت پرت نکن و فیلم هالیوودی را تأیید نکن، تو که تو گل مونده بودی مهندس نیروگاه اتمی آمریکا کارتر، تو که تو گل مونده بودی آب قوره میگرفتی. رهبر معظم انقلاب و امام خمینی مؤمنا توصیه کردم این اسیرای شما را آزاد کردم، و حالا فیگور میگیری فیلم ساختگی هالیوود میسازی که مثلا چهار تا نمیدونم لاوسون و سامسون و مکستارت اینا اومدن مثلا این اسرامون نجات دادن الانه جاسوسی. اینقدر چخان میگین و دروغ میگین، دروغای خودتون هم باور کردین؟ قابل عرض قرب و شب. ما سیاست بلند نیستم، خواستم یکم ندای وجدان رو به شما گوش زد کنم. حالا مؤمنا پس با نان سبوستا، بهترین نان سبوستا، نون سنگک وقتی که سبوس گندم هم همراهش باشه. حاج آقا اگر کسی افسردگی عادی یا سرماخوردگی روانی داشته باشه، همچنین کسلی داره، ذاتاً تنبل نیست ها، یا مثلا رذایل اخلاقی نداره که بخواد کسلی و تنبلی کنه، که کسلی و تنبلی و سستی و کاهلی دنیا و آخرت انسان رو خراب میکنه و هر دوش حرامه. الکسل و حرامون اوجر و حرامون با صدزاد جیمره، اوجر و حرامون هر دوش حرامه. این از فرمایشات امام صادق علیه السلام در ابواب فعل معروف در وسایل شیعه تهذیب نفس، یعنی مدیریت برخیشتن، جلد 11 چاپ اسلامی تهران، چاپ آل البیت تو جلد 16. پس شخص ذاتا یا بالعرض کسلی و تنبلی ندارد که به عنوان یه سوء اخلاق یا یک رفتار منفی باشد. نه، به خاطر مسائل دیگه دچار کسلی و یا افسردگی شده. مثلا اگر کمخونی شدید دارد یا همیشه فشار خونش زیر دهه یا افت مایعات خونی، افت پلاسمای خون دارد، این شخص دائما افسرده هست، به نوع یک افسردگی عادی یا سرماخوردگی روانی دارد و همیشه هم کسله، یعنی تو انجام کار صحیحش کم میاره، کارشو نمیتونه به اتمام برسونه، یا اگر بچه مدرسیه همیشه تکالیفشو ناقص رها میکنه، حوصله نداره بر اتمام تکالیف محوله، حوصله نداره بر اتمام تکالیف محوله. درمان چیکار کنیم؟ مباحثم تو سیادونه. صبح ناشتا یک لیوان مخلوطی از آب پرتقال شیرین طبیعی و آب هویج، یعنی زردک، هویج رسمی، جزر، مخلوطی از آب پرتقال و آب هویج، نص و نص، به قول عربای عراق، خدا حفظشون کنه، نص و نص، نصف لیوان از آب پرتقال شیرین طبیعی، نصف لیوانم از آب زردک طبیعی جزر، که بهش 7 قطره روغن سیاه دونه خالص، یعنی سیاه دونه‌ای که تو روغن زیتون جوشیده، اونم روغن زیتون خوراکی، 7 قطره هم از این روغن سیاه دونه خالص به این یک لیوان آب پرتقال آب زردک اضافه میکنی، هم میزنی میخوای. کسلی و افسردگی هر دو خوب میشه، کسلی و افسردگی هر دو خوب میشه. صبح ناشتا یک لیوان مخلوطی از آب پرتقال و آب هویج که با آن 7 قطره روغن سیاه دانه افزوده شده باشد میل کنید و این روش را به مدت 5 الی 10 روز ادامه دهید. توصیه می شود افراد مبتلا به افسردگی و کسالت، توصیه اخلاقی، عرفانی، فقهی، ضریب توکل به خداشون اضافه کنن و ضریب توسل به 14 معصومیشون رو افزایش بدن. نظیر بعضی افراد خنگ، احمق، جاهل، جاهل یعنی بیعقل، نباشن که از تراشه های یهودن و وابسته و دلبسته به غرب و شرقن، همچون گروه های سلفی و وهابی نباشن که به خاطر حماقت فعلیشون خودشون رو محروم کردن از توکل بر خدا و از توسل به ائمه اطهار. یگانه اعتماد گروه های سلفی و وهابی و تکیهگاهشون به غرب و شرقه، غرب و شرقی که خودش لرزونه، خودش نمیتونه جمع جور کنه، استفادهش از اشرار مسلح به نوع استفاده ابزاری با تاریخ مصرف مشخص. پس مسلمانای عاقل از شیعه و اهل تسنن و هر انسان عاقلی که دوست دارد انسانی زندگی کند و استفاده بهینه و مصرف صحیح در نعمات موجود داشته باشد که ضریب بهره‌وری صحیح از تأسیسات و اعضای بدن و ضریب بهره‌وری صحیح از امکانات موجود در هر کشوری که باشن فراهم بشن، یگان اعتماد و تکیهگاهشون به خدای احد لا شریک له سرمدی باشه و توسلشون به 14 معصوم باشه که واسطه های فیض الهی هم و روزی رسان با عنایت خداوندی به ما هستن، سبب متصل هم اولین حلقه واسطه فیض الهی هم. خودت رو از این دوتا محروم نکن، یعنی از توکل بر خدا و توسل به ائمه اطهار، توسل به 14 معصوم، خودت رو محروم نکن. دوست داری حس اعتماد به نفس در تو ایجاد شود و پایدار و مستمرن باقی باشد، اولین توکل بر خدا، دومین توسل به 14 معصوم. تو اکثر بیماری های جسمی و روانی که شخص را از تعادل مزاجی و تعادل روانی خارج می کند به خاطر مفقود بودن توکل و توسل در صحنه زندگی فردی و اجتماعی. لذا گوییم افراد مبتلا به افسردگی و کسالت متصل به یاد خدا باشن، یعنی دائم و ذکر واقعی باشن، همان گونه که امام صادق علیه السلام فرمود که میگه آقا دائم و ذکر باش، ذکر حقیقی و واقعی داشته باش، صرف این که سبحان الله لا اله الا الله لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم که میگه، اینا خوبه، ذکر لسانیه، اشکال هم نداره، مستحب هم هست، بعضی مواقع واجب میشه، اما ذکر حقیقی و واقعی داشته باش، یعنی در برخوردت با حرام به یاد خدا بیافت حرام ترک کن، در برخوردت با واجب به یاد خدا بیافت واجب انجام بده. امام صادق علیه السلام فرمودن این ذکر حقیقی و واقعیه. اگر انسان ها چه مسلمون چه غیر مسلمون و مسلمون ها چه اهل تسنن چه اهل تشیع به همین فرمایش امام صادق علیه السلام عمل کنن که استاد امام های چار فرقه اهل تسنن هم هست، ذریبه، حس اعتماد به نفسشون بالا میره، اختلالات روانیشون بسیارش درمان میشه، اختلالات مزاجیشون و از این که از تعادل طبیعی خارج شدن بسیاری خوب میشه. اکثر ناراحتی های دستگاه گوارش مربوط به اختلالات روانی و آشفتگی های ذهنیه. پس کسی که تکیه گاهش خدا باشه و توسلش به چهار معصوم باشه، دنیاش هم خوبه، آخرتش هم خوبتره. زرنگ باشید مسلمونا و غیر مسلمونا، از یگانه دختر پیغمبر اکرم یاد بگیرید که حتی با نگین انگشتریش به من و شما آموزش صحیح میدهد. فرمایش معصوم را در بحار علامه مجلسی جلد 43 و کان نقش و خاتمها امن المتوکلون، نقش نگین انگشتری حضرت زهرا این نقش بسته بود، در ایمنی فردی و اجتماعی و مانند او هستید، کسانی که یگان اعتماد و تکیگاهشون به خدای احد لا شریک له سرمدیم که صمد غنی به ذات و همه مخلوقات از جمله افراد بشر به او محتاجن. اینم مؤمنا یادگاری که خدمتون گفتیم و حاشیه زنیم. حالا دو تا نسخه آسان مؤمنا که بحث سیادونسا، میخوام فرمایشات امام صادق و رسول الله رو خوب تصور کنیم. مؤمنا نسخه اول، اگر کسی روماتیسم شدید گرفته و این درد روماتیسمیش کل بدنش رو فرا گرفته، 24 ساعته بیتابه و درد میکشه، پس اگر کسی روماتیسم شدید گرفته و به همه بدنش هم سرایت کرده، درمانش چیه؟ یادداشت بفرمایید مؤمنا. 1. در بین روز آلو بخارا به تعداد 14 عدد به صورت مکیدنی بخورد، یعنی دونه دونه تو دهنش بذاره تا آب شه، بعد حسشی بندازه کنار. 2. عصرانه 1 لیوان آب انار شیرین طبیعی یا 2 قاشق پلوخوری رب انار شیرین بخوره یا 2 قاشق مرباخوری. حالا سنا فرق میکنه، خیلی کوچیکتر بود 2 قاشق چای خوری میشه. 3. از مغرب تا وقت شام 1 قاشق پلوخوری زرشک خام بخوره. حالا مثلا نوجوان جوانه میشه 1 قاشق مرباخوری، مثلا کودک 2 سالگی تا پایان 11 سالگی میشه 1 قاشق چای خوری. مطلب 4. بعد از شام 1 قاشق مرباخوری سیاه دونه با عسل بجبه و بخوره. این در سرد مزاجان، اگر گرم مزاج بود میاد 1 قاشق چای خوری، چون روماتیسمش پیشرفته است، به همه بدنش سرایت کرده. با شرایط عادی فرق میکنه که نصف قاشق چای خوری بود یا 1/3 قاشق چای خوری سیاه دونه. الان شرایطش تغییر کرد.
شب قبل از خواب یه قاشق مرباخوری روغن بنفشه خالص که در پایه روغن زیتونه میخوره و بعد کل بدنش رو با روغن بنفشه خالص ماساژ بده. کسی یا کسانی که روماتیسم شدید دارن و کل بدنش رو فرا گرفتن، این پنجتایی که گفتم درمان میشه. مطلب بعدی، اگر کسی روماتیسم عفونی دارد، یک روز ما کلن بحث روماتیسم رو کردیم، این دوتا قلم افتاده بود نگفته بودم دارم میگم. اگر کسی روماتیسم عفونی دارد و انگشتای دست و پاش تا بند دوم همه به صورت سیاه شده و از داخل عفونی، داروشیه. اول یک پرهیز مطلق داره، هیچ وقت نباید سرما بخوره. دوم باید در معرض سرما و جریان هوای سرد نباشه. اون دو سه هفته اول حتی میگیم تو حیات کوچه نیا، فعلا استراحت مطلق کن، تو همین هوای عادی اتاق باش، 20 درجه تا 25 درجه، تو حیات و بیرون این حرفا هم نیا. پس پرهیز مطلق چیه؟ سرما نخوره، جریان هوای سرد هم نخوره. دارو چیه مؤمنا؟ یک، صبحا شیر عسل بخوره، ولی عسلش عسل استخدوس باشه، عسل استخدوس. یه قاشق مرب بخوری تو یک لیوان شیر تازه کمچرب، بهترین شیر شیره چیه؟ شیر گاوه. یک لیوان شیر تازه گاو کمچرب با یک قاشق مرب بخوری عسل استخدوس هم بزنه بخوره، این یک صبحونه کامله برای کسی که روماتیسم عفونی دارد. دوم، وسط روز آب شلغم، سلجم، اللفت، آب شلغم مؤمنا دو استکان یا یک لیوان با عسل استخدوس یه قاشق مرب بخوری هم بزنه بخوره. سوم، عصرانه یک لیوان آب سیب تازه رسیده که با پوستش آب گرفتی با یه قاشق مرب بخوری عسل استخدوس هم بزنه بخوره. چهارم، شب بعد از شام یک قاشق چای خوری سیاه دانه با یک قاشق پلو خوری عسل استخدوس هم بزنه، دوتاش با هم بجوه بخوره. پنجم، شب قبل از خواب روغن بنفشه طبی خالص هم میخوره و هم محلها رو چکار میکنه؟ ماساژ میده. حاج آقا بله، اگر کسی بیماری آسیت دارد، یعنی آب آوردگی شکم دارد، پزشکی جدید از کتاب‌های مرجع مثل تشخیص بیماری ها هارولد فریدمن اونجا تو بحث نارسیایی های کبدی آسید با آی باکلا می آورد، یعنی آب آوردگی شکم، آیا روایات شیعه اثناعشری مطلب دارد؟ بله 100%، نه 1%، 100%. یعنی چی آجا؟ تو روایات شیعه الحبنو با حجیمی الحبنو 7 بار اومده، یعنی آب آوردگی شکم، یعنی آسید. و واژه مضاف مضاف الیه ماء الاصفر، ماء الاصفر 37 بار اومده. قربون 14 معصوم و امام صادق برم، پزشکی جدید حرف خودمونه برشه فرش داده از باب ترادفات لفظیه میگه آسید. گرفتین مؤمنات چیه؟ مطلب جدید نداره. تو پزشکی جدید از حکیم اهل تسنن به نام رازی که در کتاب الحاوی که چندین جلد هست، پزشکی جدید از رازی اهل تسنن یاد گرفته که تو بحث درمان آسید میاد بین دیافراگ و پرده صفاق اینجا یه سون میزنه، این مایه شکمی رو تخلیه میکن، گاهی یه دونه 4 لیتری، گاهی 2 تا 4 لیتری. اینا تو کلینیک های داخل خارج کشور، مشهد هم کلینیک بیمارستان قائم و اینا به نگاه کن، من رفتم نگاه کردم با لباس شخصی. این کار پزشکی جدید که کپیه از عملکرد رازی در کتاب الحاویه. حاج آقا پزشکی اسلامی آیا مطلب داره؟
بدون اینکه سون بزنی. بله بله داره.
تو پزشکی امام صادق علیه السلام اول میگه علل ایجاد بیماری آسید چیه؟ این آب آوردگی شکم تجمع مایع شبه سرازی بین پرده صفاق و دیافراگم. میگه علتاش چهار چیزه، از روایات شیعه نمیشتم، علم جدید هیچی نمیدونه. این چهارتاش یادداشت کنید، به غرب و شرق هم بگید، گناه دارم مردم نجات پیدا. یک، ایستاده شلوار پوشیدن مکروهه، چند بیماری میاره. یکی بیماری های قوس کمر تو بحثای دیسک، یکی هم تو بحث بیماری های جداری شکم، بحث آسیب یا آب آوردگی شکم، بازم میاره. فعلا چند تا نقطه بزن. دوم، کسانی که در شب ایستاده آب میخورن، ایستاده آب خوردن در شب مکروه، چند بیماری میاره. یکیش بحث ماست، آسیت میاره یا آب آوردگی شکم میاره و تو روایات تصریح کرده، تو روایاتشیه. سوم، بعد از حمام آب خوردن، اینم کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق به خاطر این فیلم های هالیوودی. مثلا آب پرتقال میخواید چی میخواید؟ یکی آب میخواید، یکی چای میخواید، یکی نوشابه میخواید، از اطفال کورکورانه. یکی از علل ایجاد آسیت یا آب آوردگی شکم چیه مؤمنا؟ آب خوردن بعد از حمام. اونی که مستحبه وقتی هوا شرجیه یا حموم خیلی داغه، قبل از حمام یه چند قرفه آب بخوری، یه چند قلوپ آب بخوری که به خاطر شرجی بودن یا دمای بالا بودن که عرق زیاد میکنی، سردرد ناشی از کمبود آب بدن نگیری. قربون این اسلام ولایی برم، چقدر ظریف و دقیقه. اون قبل از حمومه، اما بعد از حموم مکروهه. گرفتین مؤمنا چی شد؟ چهارم، خون خوردن بیماری های مختلفی می آورد. خون خوردن بیماری های مختلفی می آورد، هم بیماری های روانی، همچون قساوت قلب که سنگدلیه، بیرحمی و شقاوت در شخص و یا افراد می آورد. یکی از کارهایی که غرب و شرق انجام میده تو بحث هاشون، تو بحث کلا سبزا و چیچی و چیچی و میان بینا چی میده؟ همون جون خون میده. حتی گارد جاویدان زمان شاه قسمت نیاوران، اون سرهنگ گارد مثلا میگی سمه سرنیزه نوک تفنگاشون، بعد یه سوت میزن چلو همه شون هم مرغا دست و پا بسته. ما خونمون نزدیک اونجا، سوت اول هم میزنیم با سرنیزه، گردن مرغا باید قطع میکرد، گردن مرغا تو دهنش میگذاشت، کله مرغا قطع میکرد، گردنش رو دهن. یه قطره خون نباید رو زمین میچکید، اگر نه اینقدر بهش کلاغ پر میداد و سینه خیز تا دفعه دیگه این کار کن، برای اینکه خون بخوره قساوت قلب بگیره. الان هم همین مسخره بازی ها هست در داخل و خارج کشور که جزو خوراک طیور در مرغداریان تو بحث خون و مانند او قاطی میکنن. متخصص های غرب و شرق و داخل و خارج کشور نباید یکم این چهار مثقال عقلشون رو به کار بندازن. به اندازه کافی همه جا خشونت های بیجا هست، به اندازه کافی اعتیاد هست به نوع حشیش که خشونت بیجا می آورد. و حالا خون و مانند او هم باید قاطی خوراک دام کنیم؟ چه غلطیه؟ این غلط مشهوره، باید این غلط مشهور از جامعه ها حذف شود، از مقداری ها حذف شود. جایگزین مناسب بگذارید برای جوجه کشیاتون و مخصوصا برای مرغ های گوشتیتون. به اندازه کافی خنزیر و طائرات خودش دجاجه هست، باست تو مخوای خوک که در خوک درست کنی. پس با این گرونی که هست، پول دارا فقط میتونن گوشت قرمز بخورن، فقرا لاعقل شاید
یک جوجه ای مثلا ته تقارشون باشه توی یک ماه، دیگه همونو آلوده به کثافات نکنیم، این هم قابل عرض داخل و خارج کشور. پس مطلب چهارمی که آسیت می آورد یا آب آوردگی شکم می آورد چیه مؤمنا؟ ماء الاصفر الحبن، خون خوردنه. گاهی خود آدم رفتارش با خودش منفیه، مثلا بینیش خون میاد، خب با دستت بگیر، این کارو نمیکنه، سرشو بالا میکنه، حالا پشت حلقش خونا میره پایین، همجه قورت میده. یا بعضی دندون پزشکای داخل و خارج کشور مثلا داره دندون رو جرمگیری میکنه یا تعمیر اساسی میکنه، خب گاهی لسه خون میاد، خب یکم از این ساکشن اینا میذاره، ولی بعد وقت میگه نمیخواد توف کنه، همجه قورت بده. یا دندون طرفو کشیده ولی یکم بی‌حسی روش میذاره یا خون نه، خب طول زمان خون میاد، میگه نه توف نکن، آب دهنتو قورت بده. همچه غلط های زیادی قرب و شرق میکنه، بعضی متخصص های ما هم تو داخل میکنن، چه غلط زیادی. نه، خون رو باید بیرون بریزی، نباید قورت بدی. قده های عفونی در دستگاه گوارش هم مخصوصا در روده ها ایجاد میشه، علاوه بر قساوت قلب از حیث روان نامتعادل و ایجاد خشونت های بیجا. گاهی مؤمن آمینی لسش خون روش دائم دارد، خب برای خون روش لسه معالجه ریشه‌ای کنی، شیه فوق تخصص لسه. یا اینکه هر روز با محلول آب سرکه بگردونی تا لسه ها خون ریزی نکنه و خون ریزی بیافته. آیا ویتامین کات کمه؟ آیا ویتامین بی‌1ت کمه؟ برو ویتامینات درست کن. اما این جواز نمیشه بر اینکه خون قورت بدی. اینقدرم شکم شل نباش، عبدالبت نباش، هر جای دنیا که هستی این فست فود های و غذاهای صنعتی رو نخور، مثل سوسیس، کالباس، همبرگر، اونا که نمیان قدهاشو رگای اصلیشو لخته های خون و سد جدا کنن، تصمه نقاله هاشو مثل تصمه نقاله های معادن مومن ها. دهنه چرخ گوشش دوتایی وایسیم کنار هم دستمون اینجوری بگیریم، این دهنه چرخ گوشتشه، فیوز تو رگای اصلی یا لخته خون یا قدرت رو جدا میکنه؟ هیچ کس جدا نمیکنه، نه داخل کشور نه خارج کشور. پس ملت‌های شریف و مردم شریف هر جای دنیا هستن، شکم شل نباش، عبدالبت نباش، عبدالله باش، عبدالله باقی بمون. خودتون قضا درست کنید، خودتون قضای صحیح درست کنید، احکام شرعی یاد بگیری به نفعت تو دنیا و آخرت. گاهی خون خوردن به خاطر لخته های خونه که تو رگ های اصلیه، و گاهی کله پاچه یا جیگرسی ها یا قلب میخوره، ولو مال حیوانات حلال گوش باشد، ولو ذبح شرعی باشد و خون در بدن که مونده پاک است، ولی خوردن خون حرامه، نظیر خاک که خوردن خاک حرام است. حتی تربت امام حسین علیه السلام به نیت خاکخوری به خودی حرامه، اونجا به نیت استشفاء به تربت الحسینیه که خاک کربلا خاک بهشته، اون به قصد استشفاء است، مسمت تراب الحسینیه که تو لیوان بریزی یا تو پاچ بریزی، آب آشامیدنی سالم بریزی، خوب هم زنی، یکم صبر کنی، تنشین کنه، بعد بخوری. خاک خوردن حرامه، حتی اگر پاک باشه، حتی اگر بهترین خاک باشه. حالا وقتی حیوانی که حلال گوشته مسلمان ذبح شرعی کرده، اوداج اربعهش قطع کرده، قبلش هم بسم الله گفته، رو به قبله بوده، تام الاجزاء و شرایط، این گوش حلاله، ما یتعلق و بهیش هم حلاله، خون در بدنش هم پاکه، اما خون خوردن حرامه. پس لخته های خون که تو رگ های اصلی هست، تو ماهیچه ها هست، یا توی مجاری عروق کبد هست، یا توی دهلیز ها و دو بطن قلب گوسفند و مانندو هست، اون لخته های خون رو نباید بخوری، قابل عرض جیگر فروشی ها، دانه این که تو خونه دارن غذا درست میکنن، اونا رو نباید بخوری. اگر اون لخته های خون رو بخوری ها، یکی از علل آسیت یا آب آوردگی شکم چیه؟ خون خوردنه. همه اقسامشو عمدن توضیح دادم چون مبتلا به اجتماع در داخل و خارج کشوره. حالا دیدیم مؤمنا بحث آسیت یا آب آوردگی شکم،
علل چارگانش هم از روایات شیعه طبق فرمایش امام صادق علیه السلام گفتم. حاج آقا درمان آسیت یا آب آوردگی شکم چیه؟ یک، گل استخدوس با عسل استخدوس. دوم، افتیمون با عسل استخدوس. از هر کدوم یک قاشق چای خوری، عسل یک قاشق پلو خوری، پودرش هم یک قاشق چای خوری پودر گل استخدوس با یک قاشق پلو خوری عسل، یک قاشق چای خوری پودر افتیمون با یک قاشق پلو خوری عسل استخدوس. سوم، مباحث خودمونه، سیاه دانه با عسل، چای سیاه دانه یا سیاه دانه با عسل شب قبل خواب، یا ماساژ هم بده این شکمش رو که آسید آورده، ماساژ بده با روغن سیاه دانه خالص. تو بس مباحث ما یکی از داروهای مهم در درمان همین چیه؟ بحث مصرف سیاه دانه با عسل در درمان آب آوردگی شکم یا آسید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.